بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم.
شارح بعد از اینکه قاعده مربوط به وصول الى الله رو ذکر کردند و احوال سالکین رو، چه سالکین مبتدئین و چه سالکین متوسطین رو نقل کردند، وارد توضیح کلام مصنف میشن. میفرمان فلرج الى تتبع الفاظ الکتاب. تتبع یعنی به نرمی جستجو کردن، چون ما کلام مصنف رو یه سر پشت سر هم نمیگیم، وسطاش حرف میزنیم و توضیح میدیم. لذا جستجوی به نرمی و به طور آرامه. معنای دیگری هم برای تتبع میشه که این دنبال کردن، یعنی الفاظ ایشون رو دنبال کنیم و توضیح بدیم. 15 تا نور ایشون در اینجا ذکر میکنه که همونطور که قبلا اشاره کردیم، بعضی اوقات اینها به طور هم با همین ترتیبی که مصنف ذکر کردن ذکر میشن و عارض میشن و گاهی با این ترتیب عارض نمیشن. مثلا گاهی میبینید نور دوم و سوم جاش عوض میشه. اینطور نیستش که حتما به همین ترتیبی که ایشون گفته وارد بشه. سلام علیکم. ولی خب گاهی هم به همین صورت که ایشون گفتن وارد میشه. من این نورها رو از رو میخونم، تطبیق میکنم، توضیحی نداره که لازم نداره که عرض کنم. بعد از اینکه این 15 تا نور رو ایشون ذکر میکنند، میفرمان تمام اینها اشتقاقات عقلی هست که از عقل بر انسان وارد میشن. اشتقاق عقلی رو نمیشه دید و نمیشه شنید. منتها گاهی به صورت این اشتقاقات جلوه میکنن که دیدنی و شنیدنی هم همراهشون هست. لذا اگر میبینید ما در این شمردن 15 نور دیدن رو مطرح میکنیم، شنیدن رو مطرح میکنیم، متوجه باشید که تناقضی با اون چه که بعدن میگیم نداره. بعدن میگیم این اشتقاقات عقلی هست، ولی الان میگیم بعضیشون میشه دید، بعضیشون یه چیزایی هم میشه شنید. مشکلی نداره اشتقاق عقلی انجام بگیره و باعث دیدن اموری یا شنیدن اصواتی بشه. بالاخره ما هم قوه عاقله داریم که نور عقلی رو به این عنوان که نور عقلی دریافت میکنه، هم قوه دیگر داریم که وقتی که این نور عقلی وارد نفس ما میشه اون قوه هم منفعل میشن، منتها هر کدامشون به نحوی که لیاقت دارن منفعل میشن. سامعه یه جور منفعل میشه، باصره یه جور، خدا عاقله یه جور دیگه منفعل میشن، ولی اشراق از ناحیه عقول حاصل میشه و اشراقات هم اشراقات عقلیست، اشراقات حسی نیست، ولی خب بالاخره آخر سرم به حس میاد و در حس هم ظاهر میشه. بعد از تبیین این مباحثشون بعد وارد یک امری میشن که برای منتهین اتفاق میفته. اینایی که داریم میگیم مال متوسطینه، افرادی که تازه وارد میشن اینها براشون نوری حاصل میشه. چنانچه در صفحه 528 قبل از اینکه وارد ضابط بشیم در اولین سطر گفتیم الا ان البوارق و اللوامع لابد من ورودها فی اول الامر یا من اول الامر. از اولی که انسان مشغول سلوک میشه این انوار وارد میشن، ولی ما الان بیشتر انواری رو که مربوط به متوسطین ذکر میکنیم. در ابتدا یه نوری رو که مربوط به اهل بدایاس یعنی مبتدئینه اونو میاریم، شاید نور دوم و سوم از همین قبیل باشه یا شاید هم دوم از همین قبیل باشه، دیگه بعدش وارد انواری میشیم که بر متوسطین وارد میشه. این 15 نور تقریبا میشه گفت عمدش مربوط به متوسطینه، نه تقریبا بلکه تحقیقا عمدش مربوط به متوسطینه. بعد ایشون مطلبی رو در آخر ذکر میکنه که بحث این جلسه‌مون نیست، در جلسه بعد یا جلسات بعد میخونیم. ایشون ذکر میکنه که برای منتهین هم گاهی اتفاقاتی میفته، اونا رو ذکر میکنه که با برای کسانی که به انتها رسیدن چه اتفاقی میفته. البته این مباحث مربوط به منتهین رو تمام نمی کنه، چون افرادی که به انتها رسیدن وارد یک امر بی‌نهایت شدند و برای اونها نمیشه ضابطی تعیین کرد و ضابطی رو محدود بیان کرد، به خاطر اینکه اونها هر چیز وارد امر بی‌نهایت شدن و امر بی‌نهایت قابل تهدید نیست. سلام علیکم. خب گفتیم بعد از اینکه رسیدیم به صفحه 529 سطر 16 هم بودیم، متعالی از سطر 14 هم من شروع میکنم. گفتیم ما الفاظ کتاب رو تتبع میکنیم و نقول اما ما ذکره من الانوار سانهت الخمسط عشر خمسط عشر فظاهرون قنیان انشر. این 15 نوری رو که مصنف ذکر کرده که انوار سانهه هستن، نور سانه رو قبلا گفتیم، ایشون هم خودش این مطلب رو توضیح داد که مربوط است به نوری که مستقیما از واجب تعالی ساطع میشه، این اصطلاح ایشون بود. شارح فرمودش که مصنف بر این اصطلاح مستقر نیست، گاهی از اوقات هم میبینید که نور سانه بر نور فائز از عقول اطلاق میشه، اینجا هم همینطوره. در اینجا انوار سانهه به معنی لغوی آمده نه به معنی اصطلاحی، منظور اون نوع ساطع از واجب تعالی نیست. انوار سانحه یعنی انواری که آشکار میشن و عارض میشن و وارد میشن، چون سموه به معنی آشکار شدن و وارد شدن هست. اما ما ذکر و من الانوار سانحه تل خمسط عشر فظاهر غنی عن شر و هو قوله. اینا یکی یکی میشونیم. اولین نور، نورون بارقون یرد و علا اهل البدایا، نور درخشنده است که بر اهل بدایا وارد می شود. اهل بدایا یعنی مبتدعین، یعنی کسانی که تازه وارد سلوک شدند، هنوز به درجه توسط نرسیدند، که اینو قبلا هم گفتیم خیلی سریع میاد، نور خاطفه، سریع میاد سریع میره، فقط لذتش باقی میمونه ولی خودش خیلی سریع رد میشه. یلمع و ینتوی، می درخشد و در هم پیچیده می شود، در هم پیچیده می شود، زود جمع می شود، سریع و زواله. کلوم اتن بارقن لذیذن، حالا لوم اتن یا جلسه گذاشته است کردم لم اتن، یعنی یک درخشش تابان و روشنیست که لذیذ و لذت بخشم هست، که عرض کردم نوعا برای افراد اتفاق می افته، حتی برای کسانی که در سلوک هم وارد نشده باشند ولی بالاخره آدمای خوبی باشند، بر اونها اتفاق میفته. اما نوعا انسان در اوائل متوجه ورودی نور نمیشه، از شدت سرعت زوالی که داره، چون خیلی سریع زائل میشه، انسان متوجهش نمیشه. اما اگر آمادگی برای ورودش داشته باشه متوجه میشه. این قسم اول. قسم دوم، و یرد و علا غیرهم ایزن، غیرهم یعنی از اهل بدایا دیگه میگذاریم، از کردم تمام تقریبا تمام آن این 15 نوری که گفته میشه مربوط به متوسطینه. اولیش مربوط به اهل بدایاست، حالا دومی هم که ایشون میگه اهل بدایا دیگه نیست، حالا حتی اکثر بتونیم دومی رو اهل بدایا بگیریم، ولی دیگه از دوم بعد مربوط به متوسطینه. و یرد علا غیرهم، یعنی غیر اهل بدایا، یعنی از متوسطین به بعد دیگه این 14 نور دیگه بر اون متوسطین وارد میشه. و علی یرد علا غیرهم، یعنی غیر اهل بدایا، ایزن نورون بارقون اعظم منه، نور درخشندهی که درخشندگیش بیشتر است از اون نور قبلی، از اون نور که صنف اول بود و بر اهل بدایا وارد می شد. و اشبه منه بالبرق، شباهتش به برق بیش از اون نور قبلیه. برق یعنی درخشش، همون درخششی که مثلا ما در سما می بینیم، چون این برقی که امروزه بوده اون روز نبوده، برقی که می گفتن همون برق سماویست که از ابر ساطع میشه. الا انه برق هائل، این قسم دوم یک برق هولانگیزی است، یعنی مثل برق هایی میمونه که از ابر ساطع میشه، منتها گاهی خیلی شدیده و تقریبا احساس میشه که ریشش تا زمین هم کشیده شد، یه همچین برق هائلی است. و رو به ما یسمع و معه صوتون، گاهی درست مثل اون برقی که در ابر هست که همراه رعد میشه، این برق ولو برق ابر نیست ولی همراه رعد میشه. و ربما یسمع معه، یعنی با این برق صوتی که صوت رعد او دویون فی الدماغ، دویون فی الدماغ عطه بر صوتونه. سلام علیکم. و ربما یسمع با این برق صوتی که صوت رعد، صوتی مانند صوت رعد، او دویون فی الدماغ، دوی یعنی آواز بلند، آواز بلندی در مغز احساس میشه. این دو قسم نور. قسم سوم، نور وارد لذیذ یشبه وروده ورود ماء هار علی الرأس. قسم سوم نوری است که بر انسان وارد میشه، به انسان هم لذت دست میده بر اثر ورود این نور، و این نور ورودش شبیه ورود آب گرم است بر سر. وقتی آب گرم بر سر میریزن چه حالتی به انسان دست میده؟ این نورم وقتی وارد میشه بر انسان، انسان رو یه مقداری گرم میکنه، سر انسان رو گرم میکنه، مثل اینکه برش آب گرم وارد میشه. آب گرم در وقتی ریخته میشه انسان حس میکنه ورود این آب رو، منتها بدون اینکه آزارش بده. گویا یه قلقلک لطیف و خفیفی هم بر سر وارد میکنه، یه حالت موجی روی سر ایجاد میکنه. این نور هم وقتی وارد میشه یه همچین حالتی داره، یعنی مثل اینکه سر رو داره نوازش میده با لطافت، نه با خشونت، و یه امواجی هم بر روی سر وارد میکنه، مقداری هم سر انسان گرم میشه. این قسم سوم. قسم چهارون، نورون ثابتون زمانن طویلن شدید القهر. قسم چهارون نوریست که مدتی دوام پیدا میکنه. این نورها دوامشون کم بود، این ستایی که گفتیم. این چهارومی دوامش یه مقدار بیشتره. ثابتون زمانن، یعنی در یه مدت زمانی ثابت میمونه، البته زمانن طویلن. شدید القهر، شدید القهر، این نور شدید القهر، یعنی بر نفس انسانی سلام علیکم چیره و مسلط میشه و انسان احساس میکنه که سلام علیکم تقریبا اختیار از دستش رفته، یعنی خودش رو احساس میکنه که مقهور یه موجود دیگه شده، اختیارش دست یه موجود دیگه قرار گرفته. این چنین وضعی بهش دست میده که اون شدید القهره، یعنی تسلطش بر انسان زیاده و انسان رو از ورود خودش با ورود خودش منفعل میکنه، به انفعالی که عرض کردم. انسان حس میکنه که دیگه اختیار از دستش رفته و در تسلط یه موجود دیگر قرار گرفته. یسحبه خدرون فی الدماغ. همراه این نور در مغز انسان سستی، کاهلی، خواب رفتگی به دست پیدا میشه. عرض کردم چون انسان اختیار از دستش بیرون میره، خودشو در تحت تصرف یه موجود قاهر میبینه، دیگه تصرفاتش از انضباط میفته، حالت سستی و کاهلی، یه حالت خواب رفتگی و بیحسی بهش دست میده. قسم پنجم، نور لذیذ جدن لا یشبه البرق بل یسحبه بهجت لطیفت حلوه یتحرک به قوت المحبه. نوریست که لذت بخشه، جدن هم لذت بخشه، یعنی لذت شدید به انسان دست میده با ورود این نور. لا یشبه البرق، این نور دیگه شبیه برق نیست، یعنی دیدنی نیست، یعنی نمیشه این نور رو با چشم ملاحظه کرد و دید که مثلا یه جا روشن شده. اما بل یسحبه بهجت، انسان یه شادمانی در درون خودش و یه تر و تازگی در درون خودش احساس میکنه. بهجت به معنای شادمانی میاد، به معنای زیبایی میاد، به معنای تر و تازگی هم میاد. زیبایی اینجا مناسبت نداره، اما تر و تازگی، تراوت یا شادابی، خوشی، اینها در اینجا جا داره. انسان یه حالت خوشی بهش دست میده، لطیفتون، این حالت خوش حالت ملایم و آرامیست، همراه با خشونت نیست. حلوتون، بسیارم شیرینه، همون تو که عرض کردیم لذت بخشه. یا تحرک به قوت المحبه، به جنبش در می آید هرگاه که قوت محبت انسان به جوشش در بیاد. یکی از نیروهایی که در انسان موجوده نیروی محبته، که این نیرو رو اگر یه خورده کثیفش کنیم، بهش حالت حیوانی بدیم میشه شهوت، اگر لطیفش کنیم بهش حالت عقلی بدیم میشه تولا. همین محبت یک طرفش که طرف لطیفش باشه تولاست، یک طرف که طرف کثیف و حیوانیش باشه شهوته. یه همچین نیروی در انسان هست که انسان احساس میکنه به بعضی امور محبت داره. اگر اون امور بسیار معنوی باشن تولا گفته میشه، اگر امور پست باشه گفته میشه شهوت. ولی حد وسطشون یا حد جامعشون میگه محبت. انسان یه همچین قوه محبتی درش هست. این قوه تحریک شد اون نور ورود پیدا میکنه و با تحرک این محبت او هم متحرک میشه. یعنی قوه نوریست مربوط به همین نیروی محبت انسان که سر و کارش با این نیروست. حالا در این نیرو تأثیر میذاره یا با اقدامی که این نیرو میکنه و استعدادی که این نیرو نشون میده وارد میشه. علاوه حالا همونطور که عرض کردم با این نیرو سر کار داره. یتحرک به قوت المحبه. ششم، نور محرقون. نور سومی، نور چهارمی، بله نور سومی، نور سومی گفتیم شبیه آب گرمی است که بر سر می‌ریزه، یه مقدار آب یه مقدار سر انسان گرم می‌کنه. اما این نور ششمی نور محرقون، خیلی داغه، می‌سوزونه انسان رو. یا تحرک من تحرک القوه العزیه، باز یه قوتی در انسان است که قوه عزت نامیده میشه. مثلا ملاحظه میکنید شما در وقتی که نفس حیوانی به انسان دستور میده که سراغ یک کاری برو، میگه که این در میگه این نفس به انسان میگه این کار در شأن من نیست، خودش رو دور میگیره از اون کار. این همون قوه عزت انسانه که نمیذاره انسان سراغ این کارها بره. حالا چه در جمع باشه که عزت اجتماعیش اجازه نمیده اون کار رو مرتکب بشه، چه در خلوت باشه بازم عزتش اجازه نمیده. این یه قوه عزته که اگر سر بلند کنه اسمشو میذاریم تکبر، اگه بخواد در راه انحرافی بره و آشوب بکنه بهش میگیم تکبر. اما قوه خوبیست به شرطی که در همین حد عزت بمونه. اگر بخواد بالاتر بره و قدم رو از پا رو از گیلیم خودش فراتر بذاره میشه تکبر، صفت بدی میشه. این قوه عزت هم گاهی تحرک پیدا میکنه. بر اثر تحرک این قوه اون نور محرق وارد میشه. البته این مربوط به کسانیست که متوسط فسلوک شده باشند و الا هر قوه عزتی این اثر رو نداره، یا هر قوه محبتی اون اثری که قبلا گفتیم نداره. کسانی که در مرحله سلوک وارد شده باشن اونم از ابتدا گذشته باشن وارد توسط بشن، اون وقت این مسائل برشون پیش میاد. بله قوت الغریبه من دیدمش اما نتونستم معنیش کنم. همه قوت الازیه خوبه، چون بعدش هم داره یورس و ازدن، نسخه شما هم داره یورس عزتن، یعنی هم بس تو عزته، معلوم میشه بس تو عزته، بس تو قرب و این حرفا نیست. نفس لوامه یه چیز دیگه است غیر از این قوه عزته. نفس لوامه بعد از ارتکاب بیدار میشه، بعد از اینکه انسان مرتکب شد یک عمل حیوانی رو، نفس لوامه بیدار میشه، ملامتش میکنه که چرا تو که الان در صدد رسیدن به نفس مطمئن نبودی و میخواستی خودتو انسان قرار بدی، چرا دو مرتبه آلوده شدی به کارهای حیوانی؟ این ملامت رو بر انسان وارد میکنه و غیر از این عزته. وقت تحصلو من سماع طبول و ابواق، ابراق غلطه، و ابواق امور حائلتون للمبتدی. این نسخه ماست. میتونیم وقت یحصلو بگیم، نسخه شما هم یحصلو داره، و عبارت اینطور بخونیم: وقت یحصلو من سماع طبول و ابواق امور حائله، امور حائله، که اضافه بخونیم. اگه تحصلو بخونیم امور هائله فاعل تحصل میشه. اگر یحصلو بخونیم امور هائله رو باید مضاف الیه ابواق و طبول بگیریم. ظاهرا یحصلو بهتره. تحصلو معنا میشه. تحصلو یعنی اصلا کاری به این نور نداریم. گاهی حاصل می شود از شنیدن طبل ها و بوق ها حاصل می شود امور هولنگیز برای شخص مبتدی. خب این ربطی به این نور که متحرک می شود من تحرک القوت الاذیه چندان پیدا نمی کنه. میگه از صدای طبل و صدای بوق هم یه همچین اموری حاصل می شه. ولی اگر بگیم قد یحصلو یعنی این نور حاصل می شود از شنیدن طبل و بوق مربوط به امور حائله، یعنی بوقهای بلند، طبلهای بلند، اینها گاهی منشأ پیدایش این نور محرق میشن. بله بله اضافه به این صورت نمیشه. بله دو تا پشت سر هم نمی آوردن. بله طبول رو اضافه می کردن، ابوابقه ها را ابواب را ابواق را هم اضافه به ضمیر می دادن. خب گاهی از اوقات هم ممکن حالا به این صورت درش بریم. عرض می کنم اینا هر دو جور نسخه رو ما داریم، حالا هر کدوم خواستین ترجیح بدید. نسخه ما قد تحصل است، یعنی امور حائله از شنیدن طبول و ابواق حاصل می شن. هیچ بودی هم نداره که در کنار این امور حائله اون نور محرق هم پیدا بشه. بالاخره چون ایشون این تیکه رو پشت سر اون نور محرق آورده، ما باید این جمله رو یه جوری به اون نور محرق هم ارتباط بدیم. بگیم گاهی نور محرق حاصل میشه، همینطوری گاهی نور محرق همراه امور حائله با شنیدن صدای بلند طبل ها و بوق ها حاصل میشه. یعنی وقتی بوق و طبلی هم زده میشه این نور هم حاصل میشه، یک حالت هولی هم به انسان دست میده، نور داغه، صدا هم میاد. ظاهر عبارت اینطوره که طبل و بوقی در خارج هست و صدایی از این دوتا به وجود میاد، اون وقت این نورم ساطع میشه، انسان بر اثر این نور داغ میشه، بر اثر شنیدن این صداها یه حولی براش ایجاد میشه. ظاهر عبارت اینه. هیچ بودی هم نداره که بگیم مراد اینه که خود همون نورهایی که داغ به صورت داغ وارد میشن گاهی چنانن که همراهشون صدای طبل و بوق هم شنیده میشه، ولی طبل و بوقی در بیرون هم نباشه. این یه خود مناسب تر به نظر میرسه که میشه گفت با هر دو نسخه هم دیگه تقریبا سازگار میشه که صدای بوق و طبلی هم با ورود همین نور داغ بر انسان شنیده میشه. منتها صدای بوق و طبل بیشتر برای مبتدی حاصل میشه، برای متوسطین همون نور داغ خالصه. این عبارت ها رو دیگه میشه به این صورت معنا کرد. منتها شما خودمون اینا رو درک نشدیم و نیافتیم، به الفاظ رو فقط معنا میکنیم. ملا اگر یافته بودیم میگفتیم چی جریان چیه. این للمبتدی رو میتونیم متعلق بگیریم به تحصلو، میتونیم متعلق بگیریم به حائله. گاهی برای مبتدی این صداها حاصل میشه، گاهی هم این امور حائلا للمبتدی، یعنی حال برای مبتدی ایجاد میکنن. متوسط گوشش از این چیزا پره، خیلی حولی براش پیش نمیاد، ترسی براش حاصل نمیشه. اول تفکر رو عطف میگیریم بر سما. نور محرقی که حاصل میشود لتفکرن و تخیلن یورس و ازن. نور محرق رو افتیم حاصل میشود گاهی از شنیدن صدای طبل و بوق، گاهی هم حاصل می شود به دنبال تفکر یا تخیلی که این تفکر و تخیل منشأ عزند. یعنی همونطور که عرض کردم گاهی چیزی پیش میاد بر انسان، یه امری اتفاق می افته، امر حیوانی است. انسان درباره این امر حیوانی تفکر میکنه یا یه خود پایین تر از تفکر تخیل میکنه و میبینه این به دردش نمیخوره، در شأنش نیست، عزتی از این تفکر و تخیل بر او عارض میشه که مانع اقدامش بر اون کار میشه. تا این عزت حاصل شد اون نور داغ هم وارد میشه. پس نور داغ گاهی بر اثر اون سماع طبول و ابواق حاصل میشه، گاهی هم بر اثر این تفکری که منشأ عزت میشه حاصل میشه. این نور محرق از به چند جهت میتونه حاصل بشه، یکی از سماع طبول و ابواق، یکی هم از تفکر و تخیلی که منشأ عزت بشه. یورس و عزل یعنی باعث عزت میشه، به انسان عزتی رو برای انسان ارمغان میاره که ما تفکری میکنیم، تخیلی میکنیم، بر اثر این تفکر و تخیل اون قوه عزت ما فعال میشه و ما از امری که پیش آمده حالا برای امتحانمون برای هر چی صف نظر میکنیم و اقدام به اون امر نمیکنیم، مرتکبش نمیشیم. تا این وضع پیش آمد اون نور هار و نور محرق وارد میشه. خب هفتمی، نور لام اون مع خطفت عظیمه، نور درخشنده است، فی خطفت عظیمه، در یه ربودن بزرگ، یعنی جوری وارد میشه که انسان رو به شدت میرواید و سریع انسان رو به سمت خودش جذب میکنه. یظهر و مشاهدتن و ابصارن از هر من الشمس، شب گاهی میبینه آدم شب این نور وارد میشه، اما چنان این نور درخشنده است که اتاق رو روشن میکنه بیش از روشنی که خورشید داره، یعنی آدم احساس میکنه مثل اینکه روز طولی شده بلکه فوق روز، با اینکه شب هم هست، بیرون همه تاریکه ولی این اتاقی که ما توش نشستیم درخشنده است، به شدت هم درخشنده است. یظهر و مشاهدتن و ابصارن از هر من الشمس، اظهار میکنه دیدنی رو که از هر من الشمس است. مشاهده رو من بارها عرض کردم که به معنای ابصارم میاد، به معنای مطلق احساسم میاد، در اونجا که مواد قیاس رو میشمرند میگن که قیاسات بعضیاشون اولیاتن بعضیا فطریاتن، میرسن به اینجا که بعضیا مشهوداتن یا مشاهداتن که مشاهدات رو تقسیم میکنن به حسیات و وجدانیات. این مشاهداتی که در اونجا گفته میشه به معنی عام گفته میشه، مشاهدات یعنی نه مبصرات، مطلق مشاهدات، یعنی چه مبصر باشه چه مسموع باشه بالاخره اگه حسی باشه بهش مشاهدات گفته میشه، در مقابل محسوسات هم گفته میشه، حسیات هم گفته میشه، مشاهدات هم گفته میشه و اگر مشاهدات باشه به وجدانیات هم تقسیم میشه. منظور اینه که مشاهدات گاهی اطلاق بر محسوسات میشه، مشاهدم گاهی اطلاق بر محسوس میشه، مشاهد محسوس، وقت مبصر فرد خاصی از این مشاهد میشه. در اینجا شما مشاهده رو میشه همون ابصار بگیرید، میتونید هم عام بگیرید. اگر ابصار بگیرید، ابصار عطف بر مشاهده شده، از قبیل عطف مرادف بر مرادف، اگر مشاهده رو عام بگیرید ابصار عطف بر مشاهده شده، از قبیل عطف خاص بر آن، و هر دوش درسته. یظهر و مشاهده و ابصاری رو که از هر من الشمس، یعنی باعث دیدنی می شود که اون نورش، چون نور شمس باعث اظهار میشه دیگه، ایشون هم می فرماید این نور وارد هم باعث ابصار میشه، منتها ابصارش از هر من الشمس، یا در واقع اون نور از هر من الشمس. فی لذت مغرقه، فقط اینطور نیست که روشن کنه، لذتی هم به انسان دست میده، همونطور که انسان تو این نور غرق شده تو لذت هم غرق میشه، لذت مغرق هست، یعنی لذتی که از شدتش انسان گویا تو این لذت غرقه. لذت مغرق لذتی است که بر تمام وجود انسان عارض میشه. گاهی لذت میبینید مغز لذت میبره، یه تفکری میکنید، یه مسئله مشکلی رو حل میکنید، مغز لذت میبره. گاهی چشم از دیدن یه منظر لذت میبره، گوش از شنیدن یه صدا لذت میبره، ولی گاهی لذت مغرق است، احساس میکنی تمام وجود لذت میبره، این لذت مغرق است. هشتم، نورون براقون لذیذون جدن. هشتم در از نورهایی که بر انسان سالک متوسط وارد میشه، نوریست بسیار درخشنده که جدن هم لذیذ، یعنی لذتش هم زیاده، همونطور که درخشندگیش زیاده. یا تخیل که انهو متعلقون به شعر رأس زمانن طویلن، به نظر میرسه که این نور آویزان شده، چسبیده به موی سر مدت طولانی. یعنی احساس میکنه آدم که موی سرش در اختیار یه چیز دیگریه. در اون نور سوم گفتیم احساس میکنه که بر سر داره یه آب گرمی میریزه، یعنی یه حالت لطیفی مثل سر رو داره ماساژ میده. اما این یکی لطیف نیست، گویا احساس میکنه آدم یه چیزی به سرش، به موهای سرش چسبیده و سفتی موهای سر رو گرفته. این تقریبا این نور هشتم اون لطافت نور، یعنی آرامش اون نور سوم نداره. نور سوم خیلی لطیف بر سر انسان وارد میشه، مثل آب گرمی که رو سر میریزه. اما این نور هشتم وقتی وارد میشه مثلا چسبی رو سر آدم بریزه، یک مربای چسبنده رو سر باشه که سر رو قبض کنه، موهای سر رو قبض کنه. این همونطوره، متعلقون به شعر رأس زمان طویل. نور نهم، نورون سانهون مع قبضت مثالیت یا قبضت متلعلعت. نور سانه، اینجا هم سانه هست. این نور سانه یعنی این نور آشکار و وارد، یه نوع قبضی داره. قبض معنیش مختلفه، اون چی که در اینجا مناسبه گرفتنه، یعنی موی سر انسان رو میگیره. اما گرفتن یه گرفتن مثالیه، یعنی مثل گرفتن مادی نیست، مثل همون مربایی که رو سر ریخته نیست، مثل چسبی که رو مو ریخته باشه نیست، یه نوع گرفتن مثالیه، یعنی حالت تخیل گرفتنه، نه حالت حس گرفتن. گرفتن ها دو جوره، یه وقت آدم تخیل میکنه گرفتن رو، یه وقت حس میکنه. اون وقتی که حس میکنه این نور هشتم بود که توجه شدید انسان حس میکرد که موی سرش رو یه چسبی گویا گرفته، این حالت احساس داشت. اما این نهمی حالت احساس نیست، لطیفتر از احساس و حالت تخیله که انسان تخیل میکنه که گرفته شده موی سرش. پس قبضه مثالی است، یعنی قبضه ایست از نوع قبضه های مثال. یا قبضتون متلعلعه، یه قبض گرفتن درخشنده است مثل مروارید. یعنی انسان احساس میکنه که این گرفتن همراه با نور، با روشنی است، با درخشندگی است. وقت میفرماد این همینطوری هم نیست که فقط گرفته باشه موی سر انسان رو، آدم احساس میکنه که این مو رو داره میکشه، مدتی احساس میکنه که این مو داره کشیده میشه، یعنی گویا که این سر انسان رو به توسط مو سمت بالا میکشه، مثل اینکه میخواد انسان رو بردار از رو زمین. نورون سانهون، قسم نهم، نوریست که آشکار است، وارد میشه بر انسان، آشکار میشه بر انسان، منتها ما قبضت مثالیه. قبض به معنای مقابل بست هم میاد، اما اینجا مناسب نیست. قبضه به معنای یه مشت هم میاد، اینجا عرض کردن مناسب نیست، اینجا مناسب همون گرفتن مناسبه. قبضت مثال یعنی یه نوع گرفتنی که انهو یه موجودی این موی سر ما رو گرفته. اما عرض کردم قبضت مثالیتون توضیح دادم یعنی چی؟ در بعض نسخ داره قبضت متلعلعتن، اینم توضیح دادم یعنی چی؟ یعنی قبضه درخشنده مثل مروارید. تو ترا آکه انها قبضت شعر رأسهی، به نظر میرسد، به نظر میآید که گویا این نور یا این قبضه قبض کرده موی سر این سالک رو و تجر روحو شدیدن، او رو داره به شدت میکشه، منتها به سمت بالا میکشه. و طول مهو علمن لذیذا، داره بر او علم وارد میکنه، منتها علمی که لذت بخشه، علمی که ناراحت کننده نیست. این علم لذت بخش رو اشارات مثال میزد به قلقلک، میگفت که اگه کسی رو قلقلک بدی ناراحت میشه، ولی در این حال یه لذتی بهش دست میده و اون لذت رو به صورت خنده مثلا ظاهر میکنه. یا میگفت زخمی هست داره خوب میشه، این زخم خارش ایجاد میکنه، خود خارش ناراحت کننده است، ولی وقتی آدم این شروع میکنه به خارش میبینه بعدش نمیاد، خوشش میاد. این علم همراه لذته. منتها حالا این علمی که داریم میگیم همراه لذته، اینو علم معنویش کنید، علم معنوی و لذت معنوی. اون علم و لذت حسیه، این علم و لذت معنوی است. پس علم میتواند همراه لذت باشه، منافاتی نیست که این دوتا با هم همراه بشن. در حواس داریم، در امور عقلی هم داریم. بله شاید، برای البته اینا اختصاصیه، مثلا سیگاری ها از سیگار به خاطر تلخی رنج میبرن، ولی به خاطر همون تخیلی که میکنن لذت میبرن. یا اون موجود انسان هایی که خوردن فلفل عادت کردن، هم زبونشون مثلا بر اثر سوزش رنج میبره، هم خودشون به خاطر اینکه این طعم طعم معتاده لذت میبرن. اما این مخصوص افرادی است. اما این قلقلکی که عرض کردیم یا اون خوب شدن زخم، تقریبا میشه گفت عمومیه. دهمین نور، نورون مع قبضتن تو ترا که انها متمکنتن فی الدماغ. این نور دهم هم مثل نهم و هشتم همراه قبضه، یعنی گرفتنی تو کاره، گویا که یه عضوی از بدن گرفته میشه. اون دوتا نور رو میگرفتن، ولی این سومی نفوذ میکنه تو سر، گویا که تو مغز فرو رفته و حالت این که مغز رو گرفته. نورون مع قبضتن، گرفتن همراهش، منتها تو ترا که انها متمکنتون فی الدماغ. به نظر میرسه که این تمکن پیدا کرده و رسوخ پیدا کرده، جا گرفته تو مغز. آدم احساس میکنه یه چیزی آمده تو مغزش جا گرفته. ولی قبضتهی، نورون مع قبضتهی، این قبضتن بهتره، چون همه قبلی هم قبضتن بود. یازدهم، نورون یشرق من النفس علی جمیع روح نفسانی. این نور از نفس اشراق میکند، اما معنی این نیستش که از نفس شروع میکنه، چون همونطور که بعدن بیان میکنیم و قبلا هم توضیح دادیم، این نور منشأش عالم عقله، از عالم عقل، از اشراقات عقلیست، از عقل میاد. منطقه از عقل که میاد وارد نفس میشه، اون وقت از نفس پخش میشه. الان اینو میخواد بگه، نه منشأش نفسه، بلکه بعد از اینکه وارد نفس شد، از نفس وارد روح میشه. روح در اینجا به معنای روح بخاری است. روح بخاری سه تا شاخه داره، یه شاخه در مغز داره، یه شاخه در شاخه است که مرکزش مغزه، این اصطلاح هم بشنه روح نفسانی. یه شاخه است که مرکزش قلبه، بهش میگن روح حیوانی. یه شاخه است که مرکزش کبده، اصطلاحا بهش میگن روح نباتی، که کارهای نباتی بدن به توسط اون روح نباتیه. کارهای حیوانی مثل حرکت ول اراده و امثال ذالک، اینا مربوط به روح حیوانی است. کارهای ادراکی مربوط به روح نفسانی است. الان ایشون اینو میگه، میگه اون نور از طرف عالم عقول وارد نفس میشه، از نفس پخش میشه رو روح نفسانی. روح نفسانی همه بدن رو گرفته، منتها مرکزش تو قلبه، مرکزش تو مغزه، مرکزش تو مغزه، ولی همه بدن رو گرفته. روح نباتی هم همینطوره، روح نباتی، روح حیوانی، روح نفسانی، همشون تو کل بدنه، منتها مرکزشون فرق میکنه، مرکز روح نفسانی مغزه. خب وقتی این نور وارد میشه، از وارد نفس میشه، از نفس هم وارد روح نفسانی میشه، چون روح نفسانی تمام بدن رو گرفته، این نور بر تمام بدن وارد میشه. وقتی بر تمام بدن وارد شد، انسان احساس میکنه یه چیزی بدنش رو گرفته. مثل این که انسان لباس تنگ بپوشه، مثلا بولید تنگ بپوشه، چطور احساس میکنه بدنش گرفته شده؟ ایشون میفهمه یه همچین حالتی به انسان دست میده. این حس میکنه که ذره بر تن کرده، تعبیرشونه که حس میکنه که ذره بر تن کرده و تمام بدن رو یه صورت نوریه میگیره، حس میکنه که بدنش هم اصلا منوره، روشنه و در غرق در لذت هم میشه، چون اصلا تمام بدن رو میگیره. نورون یشرق من النفس علی جمیع روح نفسانی، نوریست که از نفس، نفس منظور همون نفس ناطقه است، منظور همون امر مجرده، اشراق میکند. یعنی بعد از اینکه نفس از عقل این اشراق رو گرفت، از نفس منعکس میشه و اشراق میکنه بر جمیع روح نفسانی، نه فقط بر مرکز روح نفسانی که مغز باشه. در عبارات قبل دیدیم که مثلا در نور دهم دیدید که بر مرکز نور نفسانی که مغز وارد میشد متمکن فی دماغ میشد، اما در این یکی بر جمیع روح نفسانی وارد میشه، یعنی در کل به کل بدن تعلق میگیره. فیظهر که انه تدرع بالبدن شیئون، به نظر میرسد که چیزی به بدن تدرع پیدا کرده. تدرع همون حالتی که ذره پوشیدن برای انسان به وجود میاره، یعنی گویا چیزی تحصن گرفته به بدن، پناه گرفته به بدن، حصار کرده بدن رو. تدرع یعنی ذره پوشید، اما تدرع به یعنی تحصن پیدا کرد، پناه گرفت، یا همونطور که عرض کردم حصار گرفته فلان چیز. شیئی به بدن تدرع پیدا کرده یعنی حصار بدن شده، بدن رو محاصره کرده، مثل همون لباس تنگی که عرض کردم پوشیده بشه. و یکاد و یقبل و روح و جمیع البدن صورت نوریه، با اشراق این نور بر جمیع روح نفسانی به نظر میرسد، نزدیک است که روح بخاری تمام بدن یه صورت نوری پیدا کند. روح بخاری حالت منور نداره، ولی بر اثر این تابش به نظر میرسه که گویا نورانی شده. و هوه لذیذون جدن، و هوه لذیذون جدن، این نور جدن لذیذه. نسخه شرزوری داره و هوه یزید و جدن، ظاهرم باید خلط باشه، و هوه یزید و جدن یعنی روح زیاده، زیاد میشه، ولی فکر میکنم غلطه، همین لذیذون جدن درست. البته شرزوری این 15 مرحله رو اصلا توضیح نداده، فقط متن مصنف رو ذکر کرده، در شر هم هیچ به این مسئله نپرداخته. همه تون مثل شارع خودمون، شارع خودمون همین کاری کرده، متن رو ذکر کرده، توضیح نداده. همون عرض میکنم یزیده یعنی زیاد میشه، یعنی تکامل پیدا میکنه، ولی مناسب نیست، همین لذیذون جدن مناسبه. من نسخه این نسخه متن یعنی در شرزوری غلط چاپ شده، نسخه اون مجموع مصنفات رو نگاه نکردم ببینم اون چیه، اونم احتمال میدم لذیذون باشه، یزید خوب نیست. دوازدهمین نور، دوازدهمین نور نوریست که ورودش با حمله همراهه، یعنی وقتی وارد میشه گویا یه چیزی به آدم حمله میکنه که اگه انسان مثلا منتظرش نباشه شاید جا خالی کنه، یعنی فرار کنه. و این همراه با یه صدایی میاد که انسان فکر میکنه یه سقفی رو زمین افتاد، آواری بر زمین افتاد، اینجوری به نظرش میاد، با یه همچین صدایی وارد میشه، با حمله وارد میشه، ساکت هم وارد نمیشه، با صدا وارد میشه، صدایی که گویا چیزی از اون بالا افتاد پایین، یعنی یه بنایی خراب شد. نوران مبدأه، مبدأ به معنای ورود میاد، به معنای اصل میاد، به معنای سبب میاد، اینجا ورود مناسب تره. نوریست که ورودش فی سولتن، یعنی همراه با حمله است. بله آغازش مبدأه فی سولتن، و همون ورود میشه دیگه، ابتدام بگیرین همون وروده. سولت یعنی حمله بردن، هجوم کردن، البته چیرگی و توانایی هم معنا شده، ولی خب در اینجا هم معنی حمله است. و ایندم مبدعی یتخیل الانسان که ان شیئن ینهدم، نسخه قدیم داره یتخیل الانسان کل شیئن ینهدم، کل شیئن ینهدم، که البته که انشه یعنی ندم بهتره، نسخه ما بهتره. و این در مبدع یعنی با ورود این نور به نظر انسان میرسد که گویا چیزی منهدم شده، یعنی ساختمانی خراب شده، آواری بر زمین افتاده. سیزدهمین نور، نورون سانهون یسلو نفس، نور آشکاری است که نفس رو میرواید. سلب به معنای کاری دزدکی انجام دادن، نفس رو میرواید یعنی بدون اینکه آدم متوجه بشه نفس رو دیدیم ربود و به سمت عالم بالا برد، که انسان یه حالت توجهی بهش دست میده و غفلت از اطرافش. و تبینو یا در نسخه قدیم داره یتبینو که همین نسخه بهتره، معلقتن محزتن نداریم، ولا تتبینو نداریم. شما دارید تتبینو؟ بله؟ نسخه شما تتبینو؟ تتبینو خوبه، بله تتبینو. تتبینو یا یتبینو یا تبینو مثل تنزلم چیز باشه، به معنی تتبینو باشه. تنزل الملائکه یعنی تتنزل الملائکه، اینجا تبینو معنی تتبینو، ایبی نداره. و آشکار می شود نفس ما معلقتن محضه، یعنی نفس به این صورت آشکار میشه، نوری که نفس رو می رو باید و ما این نفس رو حالت معلق می بینیم، یعنی آویزان. یا خود این نور معلقتن، البته نور مؤنث نیست که معلقتن محضتن گفته میشه، این ظاهرا همون نفس رو میگه. منه تو شاهد و تجرده ها عن الجهات، نسخه قدیم داره منها، نسخه شما چی داره؟ منها دارید؟ بله، اگه منها باشه به نور برمیگرده، منها باشه به نفس برمیگرده. علی حال هر کدوم هست، ما از همون نفس مشاهده میشود تجرد نفس عن الجهات، یعنی اگر یه همچین وضعی به انسان دست بده، یه همچین نوری برای انسان وارد بشه، انسان نفس خودش رو مجرد میابه، چون معلقه، نفس معلقه. حالا ما فکر میکنیم نفسمون حلول در بدن داره، ما الان فکر میکنیم نفسمون حلول در بدن داره، ولی وقتی این نور تابید نفس ما معلق میشه، یعنی جدا میشه، معلق فلفضا میشه، معلق به هر صورت، دیگه حلول در بدن نداره، ما مشاهده میکنیم تجردش رو، برای ما راحت معلوم میشه که نفسی امر مجرده، دیگه حلول در بدن نداره. ولی الان به نظر من میرسه که نفسمون تو بدن حلول داره، هرچند از نظر فلسفی حلول نفس در بدن رو قبول نمی کنیم، ولی این چنین به نظرمون میرسه که نفس در بدن ما حلول داره. اما وقتی این نور تابید، ما بالعیان مشاهده میکنیم که نفس ما معلقه، نفس ما حال در بدن نیست. و یتبینو یا تتبینو این نفس معلقتن محضتن، یعنی یه معلق خالص، نه معلقی که یه ذرش در بدن حلول داره یه ذرش بیرونه، نه خالصن معلقه، سر تا سر این نفس بیرونه. نه اینجوری به نظر میام ما میرسیم، اینجوری ما میبینیمش، نه واقعا معلق باشه. بالاخره بنابر نظر صدرا که قائل به تجرد نفسه و بنابر نظر هر کسی که قائل به تجرد نفسه، ذیل نفس در بدن حلول داره و کارهای مادی رو داره انجام میده، این حال در بدنه. صدر بحث یا صدر نفس بنابر قول همه فلاسفه و صدر به علاوه متوسط بنابر قول صدرا بیرونه، همه میگن صدر نفس که اون قوه عاقل است بیرونه. صدرا میگه صدر و قوه تخیل که قوه متوسطه و حتی قوای احساسی هم، یعنی بخش حیوانی را صدرا از بدن بیرون میدونه.
خب در این موقع بدن انسان همون حالت جلال خودش رو میتونه ببینه، همون نور رو، چون نور در حالت ظاهر را میتونه تو الان در قوای درونی بدن بوده.
بله نور رو عیب نداره ببینه، البته لزومی هم نداره نور دیده بشه، چون عرض کردم این اشراق عقلیه. نه ببینید، وارد میشه و نفس رو میرو باید. کجا وارد میشه؟ سانهون فقط گفت نوریست آشکار یا نوریست که وارد میشه، اما کجای بدن وارد میشه توضیح نداد، فقط اون چه گفت این بود که نفس رو میرو باید. نفس رو میرو باید یعنی انسان حالت جذبه پیدا میکنه، جذب عالم ملکوت میشه و از اطراف خودش غافل میشه و بعد نفس رو مشاهده میکنه، نفس رو مشاهده میکنه، توضیح نمیده که نور مشاهده میشه، حالا شاید هم نور مشاهده بشه ولی توضیح داده نمیشه، نفس مشاهده میشه و این نفس رو انسان مشاهده میکنه که معلق است، معلق محض. یعنی حالا معلق محض شاید من خوب معنا نکردم که گفتم همش بیرونه، نه اون قسمتی که بیرون است و مجرد است محض، یعنی ارتباط حلولی نداره، هیچ جور حلول رقیق هم نداره، نه حلول غلیظ داره نه حلول رقیق داره. صور در مثلا فرض کنید جمادات حلول غلیظ دارن، در حیوانات حلول رقیق دارن. این قسمت فوقانی نفس ما معلق محض، یعنی نه حلول غلیظ داره و نه حلول رقیق داره. نه که همه نفس معلق، من محضر و من همه گرفتم خوب نبود، بهتر اینه که بگیم اون قسمتی که معلق است اون قسمت محضه، یعنی هیچ حلولی نداره، نه حلول غلیظ نه حلول رقیق. تو شاهد و تجرد ها عن الجهاد، تو شاهد، اگه صیغه خطاب باشه که ظاهرا هم صیغه خطاب، منها یعنی از این نفس تو مشاهده میکنی تجرد نفس رو از جهاد. وقتی مجرد از جهاد شد، مجرد از مکانم هست، مجرد از محلم هست، پس میشه مجرد. ولم یکن صاحبها علم قبل ذلک، صاحب این نفس قبل از این درخشندگی این نور، قبل از سموه این نور و قبل از ورود این نور، لم یکن علم قبل از آلش، قبل از این بله؟
و این لم یکن
و این لم یکن لصاحبه ها علم قبل از آلش، ابی نداره، اونم خوبه، البته هر دو معناش یکیه. و لم یکن صاحبه ها علم قبل از ذلک، یا و این لم یکن لصاحبه ها علم قبل از ذلک، ولو قبل از ذلک، یعنی قبل از اینکه این عمل اتفاق بیفته، صاحبش علم به تجرد نداشته، این باشه بهتره. چون ولم یکن معناش اینه که صاحب این نفس قبل از این اتفاق علم به تجرد نداشته، در حالی که بعضی از این افرادی که این اتفاق براشون میفته قبلا درس خوندن، علم به تجرد پیدا کردن، با استدلال ثابت کردن که نفسشون مجرده، بعدم که تجرد رو میبینن همون علم الیقینشون عین الیقین میشه. نمیشه گفت قبلا نمیدونستن، این و این لم یکون بهتر، یعنی ولو قبلا نمیدونسته، یعنی الان برخورده به این اتفاق شده و بدون اینکه قبلا بحث تجرد و مادیت رو گذرونده باشه و بدونه، یه دفعه متوجه میشه نفسش مجرده، این بهتره. یعنی حتی کسانی هم که قبلا این مسئله به ذهنشون خطور نشده بود، برایشون مطرح نشده بود، حتی اونها هم متوجه میشن که نفسشون مجرده. جهت یعنی اون ناحیه‌ای که بهش اشاره حسی میشه، اینو میگن جهت. اون وقت جهات هم که گفته میشه جمع همون جهته. اگر امری مکان نداشته باشه، محل نداشته باشه، جهت نداره. البته بعضی از امور هستن که مکانم ندارند، محلم ندارند، ولی جهت دارند، مثل فلک نهم. فلک نهم محل نداره چون بعدش چیزی نیست، مکانم نداره، او مکان است برای مادون خودش، ولی خودش مکان نداره، ولی در این حال جهت داره، جهت داره، بهش اشاره میکنه، جهتش فوقه، محیطش جهتش فوقه، مرکزش هم جهت صفله، بهش قابل هست که اشاره حسی بکنی. جهت اعم از مکانه، ولی اگر ما جهت رو نفی کردیم، مکان و محل هم نفی میشه. اگر محل رو نفی کردیم، ممکنه جهت نفی نشه، چون جهت هم تو که عرض کردم اعم از مکانه. ایشون نفی جهات کرده، گفته نفس مجرده، یعنی جهت نداره، اگر جهت نداشت حتما مکان و محل هم نداره، یعنی تجردش تجرد کامله. خب چهاردهمین نور، نورون یتخیل معهو ثقلون لا یکاد و یتاق، یعنی نوریست که با ورودش آدم سنگینی احساس میکند که نمیتواند طاقت، گویا که طاقت حمل این سنگینی رو نداره، اینقدر سنگینه که حس میکنه باید خودش رو در مقابل این نور خم کنه، نمیتونه مثلا کامل بیسته، حالت سنگینی رو نمیتونه تحمل کنه. این هم نور چهاردهم. پونزدهم که آخرین نوره، نورون معهو قوتون تحرک کل بدن حتی یکاد و یقطع و مفاصله، نوریست که با این نور یه قوه ایست، نیرویست، قوه نیرو که تحرک کل بدن، بدن رو به حرکت میندازه، مثل انسانی که رعشه گرفته باشه، منتها کل بدنش رعشه گرفته، اینقدر این حرکت قویست حتی یکاد و یقطع و مفاصله، به طوری که نزدیکه که مفاصل یعنی اون جاهایی که استخوان‌ها به هم وصل میشن، سر بندها، بندهای بدن نزدیکه که از هم پاره بشه. یعنی انقدر این بدن لرزش شدیده که گویا مثلا این استخوان‌ها میخوان از هم جدا بشند. یقطع مفاصله، تقطع مفاصله، یقطع مفاصله. اگر یقطع بخونیم یا یقطع متعدیه، یقطع متعدیه، یقطع مفاصله یعنی اون حرکت، حتی یکاد و یقطع اون تحرک مفاصل انسان را. یعنی انقدر تحرک شدیده که به نظر میرسه که این حرکت داره مفاصل رو قطع میکنه. بله، یقطع مفاصله بخونیم بهتره. البته تقطع مفاصله هم درسته که خب در اینجا نمیشته. خب سیاق هازل کلام اشعار دارد به اینکه این اشراقات یا به تعبیر دیگه بوارق یا به تعبیر سوم لوائح من ماورد علی المصنف، گویا بر مصنف وارد شده و مصنف اینا رو احساس کرده، لذا داره از تجربه خودش حرف میزنه. چرا؟ چون مصنف در ابتدای کتاب گفت که آن چرا که من در این کتاب مینویسم اگر مربوط به عمل باشه برای خودم انجام گرفته، اگر مربوط به علم باشه پیش خودم ثابت شده. من چیزی رو در اینجا نمینویسم که یا ندانسته باشم یا کشف نکرده باشم. اگر دانستنیست میدونم و مینویسم، اگرم کشف کردنیست کشف کردم و یافتم و نوشتم. و اینا مطالب دونستنی نیست، اینا مطالب کشفیه. پس معلوم میشه که طبق قراری که خود مثلا در اولی کتاب گذاشته، معلوم میشه اینا خودش کشف کرده که داره مینویسه. لأنه ذکر فی هذا الکتاب جمیع آنچه را که حصل الله من سیرهی و سلوکهی یا حس و ما تحقق انده من المسائل علمیه، هر چرا که از سیر و سلوک حاصل شده تو این کتاب جمع کرده و هر چرا که از مسائل علمیه پیشش تحقق پیدا کرده و ثابت شده تو این کتاب جمع کرده. پس ایشون چیزی رو در اینجا نگفته که دونسته نباشه یا کشف نشده باشه. هر چی گفته اگر علمیست دانسته و اگر عملیست عمل کرده و براش کشف شده. از اینجا میفهمیم که این مطالبی که اینجا گفته همش کشفیه و بریشون وارد شده. خب مطلبی رو من در گذشته گفته بودم، توضیح داده بودم، منتها حالا شاید نرسیم بخونیم که تمام این اشراقات اشراقات عقلیست که بر نفس انسان وارد میشه، از نفس انسان بر بدن انسان منعکس میشه و در بدن انسان یا نور با بدنش یا نوری مشاهده میکنه یا سنگینی به نظرش میرسه یا رعشه‌ای به امثال ذالک، که نور ابتدا از عقل بر نفس وارد میشه بعد از نفس منعکس میشه بر بدن، این آثار در بدن پدید میاد و انسان در بدن این احساساتی که عرض کردیم داره. اینا تتمه بحثی که انشالله میذاریم برای جلسه بعد.